بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشغف ويملأ به الأرض قسطاً وعدلاً ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. بحمد الله سوره مبارکه یونس هم که توفیق ترجمه و توضیحی زیر آیات شریفه اش داشتیم به پایان رسید که مجموعاً 109 آیه بود. حالا سوره ای که بعد اون سوره بر حسب ترتیب جمعی قرار گرفته سوره هود است که مجموعاً 123 آیه است. سوره هود هم از سوره های مکیه است، یعنی در مکه قبل از هجرت نازل شده. و عرض شده قبلاً که سوره های مکیه یکی از خصوصیات و ویژگی هایشون این است که قسمت عمده مباحث سوره های مکیه بر محور اصول اعتقادی دور می زند. توحید، نبوت، معاد، وحی، قرآن، مسائل دیگه مطرح هست، اما اون عمده مسائل در سوره مکیه اصول عقایده. چون در مکه مشرکین منکر بودن عقاید، اصول عقاید را، لازم بود که در اون سوره ها روی این قسمت زیاد تأکید بشود، چون ها با عقایدشون آشنا بشوند، تحکیم بشود پای عقایدشون. حالا این سوره بعد از آیه رحمت شروع میشه. آیه رحمت بسم الله الرحمن الرحیم که سرلوحه تمام سوره های قرآن آیه رحمت است، به استثناء سوره توبه که سر اون هم قبلا بیان شده. حالا این سوره بعد از بسم الله الرحمن الرحیم با این حروف آغاز میشه، با حروف مقطعه، یعنی از 114 سوره که در قرآن داریم 29 سوره از این 114 سوره با حروف مقطعه آغاز میشه. یعنی ما حروفی که جدا از هم تقطیعاً تلفظ میشود، نه ترکیباً که با هم متصل جدا از هم تلفظ میکنیم. الف لام را، این سه حرف الف لام را که این سه حرف را بریده از هم ما تلفظ میکنیم، این حروف مقطعه است. و حالا بعد سوره هایی که از این 29 سوره است با یک حرف آغاز میشه، به سوره قاف با قاف آغاز میشه، قاف بر قرآن مجید. سوره صاد با حرف صاد آغاز میشه، صاد داریم اولش بر قرآن مجید، بر قرآن ذی‌ذکر. یا با نون آغاز میشه، نون و القلم. گاهی با دو تا حرف آغاز میشه مثل یاسین، طه. گاهی با سه حرف آغاز میشه مثل الف، لام، میم، الف، لام، را. یا با چهار حرف الف، لام، میم، را. گاهی با پنج حرف آغاز میشه. دو تا سوره داریم که با پنج حرف آغاز میشه. سوره مریم خاف ها یا رین ساد، سوره شورا ها میم رین سین قاف. حالا تفسیری که این حروف مقطعه دارن میان آن مفسرین وجوهی ذکر شده. حال یکی که عالما عرض می شود به تناسب همین گونه سوره ها فرمودن اشاره به این باشه که احتمالاً اشاره به این باشه که قرآن اون موادی که ترکیب شده از همین حروفه، همین حروفی که دست همه هست، حروف الف با، حروف الف با دست همه هست، همه افراد دارن حروف الف با رو، و از این حروف الف با جملات می سازن، خطبه ها می سازن، قصیده ها می سازن، مقالات می نویسن، نظمن، نثرن، دست همه هست. در این حال که این حروف دست همه هست، ترکیبش دست جزیلیست. به این کیفیت ترکیب شده، این کیفیت ترکیب قرآن منحصر به خودشه. یعنی کسی نمیتواند به این کیفیت از این حروف حداقل یک سطر، یک آیه که داریم که سه تا، یک سوره سه تا آیه است، یک سطر انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، این یک سطر بیشتر نیست، سه تا آیه کوتاهه. و کسی نمیتواند، تا اول نتوانسته اند هم، چهارده قرن که قرآن اعلان کرده، هر کسی میتواند بیاد بیاورد مانند من حتی اول یک سوره بیاورد از همین حروفی که دست همه شما هست. همیشه با همین حروف دارید کار میکنید، میتوانید بیاورید به قدر یک سوره کوتاه قرآن ترکیبا بیاورید. عاجزی به تابعا حدشان ظاهر شدید، نتوانستن. از خود این مطلب که حروف قرآن همینی همه دارید مفرداتش، اما ترکیبش معجزه، ترکیبش اعزاز آور است و کسی نمیتواند بیاورد. یک وجهی از وجود گفته شده همین. و اصلا گنجاندن حقایق عظیم آسمانی در حروف محدود الفبا که خودش اعجاز از خرق عادته، مقالات عظیم آسمانی عرشی را بیاورند در این ظرف حدود محدود الفبا بگنجاند، این قدرت فوق العاده است، رمزی از رموز قدرت مطلقه است. به نظرم حرفای غزالی باشه، صاحب احیاء العلوم، اون نقل می کند که مرد حکیمی یک سلطانی را در زمان خودش دعوت به شریعت انبیا می کرد، دعوت به دین می کرد و قباطی برای این کار ذکر می کرد. اون سلطان هم در حد خودش مرد باهوشی بود، سوالاتی می کرد از این مرد حکیم و جواب می گرفت. از جمله سوالات همین بود، گفت شما می گویید که مقالات انبیا مقالات آسمانیه و فوق فکر بشر و فوق کلام بشره، وقت چی بوده ممکن است معانی آسمانی که فوق فکر بشر و فوق ادراک بشر هست، چگونه ممکن است که اونها در فکر بشر بگنجد، همونها بیاد در ادراک انسان بگنجد تا بفهمد که هم ممکنه مقامات، مقالات عظیم عرشی و آسمانی بیاد در فکر بشر بگنجد. او جوابی داد، گفت که شما تصدیق می فرمایید که انسان مرتبه اش بالاتر از حیوانه، یعنی مطالبی را انسان درک می کند که حیوان درک نمی کند، چون عقل ندارد حیوان درک نمی کند اون چرا که انسان درک می کند. و گاهی ضرورتی پیش میاد، لازم می شود که انسان مطالبی را از خودش به حیوان بفهماند. گاهی دو پیش میاد، نیاز پیدا می شود که مطالب خودش را به حیوان بفهماند. مثلا مرغ و خروس را مخواد دعوت کنه به لانه برون، مخواد بفهماند بیر تو لانه هاتون، شب هوا تاریکه بذارن، خب بیر تو لانه هاتون. و مثلا گربه را مخواد بیر پیش بیا، جلو بیا، یا از خود درانه یه حیوان باربری را مخواد فرمان ایست بده، قایده ایست، یا فرمان تون رفتن بده، چطور بیرو بفهمانه؟ اگه بخواد همونت با یه حیوان صحبت، با انسان صحبت می کنه، با او صحبت کنه، این همون گونه الفاظی که برای انسان بکار می برد همونها را برای حیوان بکار ببرد، این قابل درکشی نیفهمه. بسیم به گربه بگه که زرا مستقاب گربه، تقاضا می کنم از شما این روید بفرمایید که چند قدم جلوتر بیایید از این لقمه لذیذ بیل کنید، حسوش نکرمه چی می خواب بگه. یا مثلا به مرغ و خروس بگه این حضرات مرغ و خروس ها، شب شده هوا تاریکه، برید تو لانه هاتان خوابگاه هاتان از خطر محفوظ بمانید، نمی فهمه. حیوان باربری را مثلا میگه لطفا یه قدر تندتر حرکت کنید، یا لطفا بیستید، نمی فهمه. از طرف میخواد بفهماند و با این الفاظ نمیشه، خب چی میکنه؟ ناچار این انسان از اون مرتبه اعلای خودش پایین میاد، تنزل میده، سطح کلام خودش تنزل میده، پایین میاد، با این حیوان همزبانی میکنه. یه صوتی میکشه، یه سفیری میکشه، یه آهنگی از خودش سر میده، سرش شبیه اونا، شبیه به حیوانات، آهنگ شبیه اونا از خود سر میده، در ضمن همین سفیرها و صوتها و میفهماند مقاصد خودش را به اونها میفهماند، به اونها آشنا میکنه. ما با این روش کمال لطف و عنایت را درباره اون حیوان به کار برده که مقاصد انسانی خودش را با اصوات و آهنگ های حیوانی ریخته تو اون اصوات و ریخته داده به این حیوان. این خیلی لطف کرده درباره. حالا خداوند علی حکیم معلومه مقام الوهیت و ربوبیتش به طور بی‌نهایت بالاست، اصلا با عالم خاک و خاکیان ارتباطی ندارد. اگر بخواهد خداوند حکیم اون مقالات عرشی خودش را همینطور که هست با همون عظمتی که دارد، با همون هیبتی که هیمنتی که دارد، با همون الگاء کند به این بشر خاکی، خب این نیفهمه، این قابل درک نیست را او تحمل نمیتواند بکند. اینک را و رب الارباب، خواب کجا و عالم خواب کجا؟ به نظرم یکی از ارباب معرفت حالا به بیان خودش، به تعبیر خودش این جمعات را دارد که تشبیه معقول محسوس کرده، میگوید که این کل حرف من کلام الله فی اللوح اعظم من جبل قاف، هر حرفی از حروف قرآن در لوح محفوظ عظیمتر است از کوه قاف. این ملائکه لبجتمعت علی الحرف الواحد ان یقلوه و اطاقوه، اگه همه فرشتگان جمع بشوند یک حرف از این حروف را تحمل کن، نمیتونه تحمل کنه تا حتی یه افی اسرافیل و ملک اللوح. اسرافیل یه قدرت خاصی خدا به او داده است، او تحمل میکنه یک حرف از این حروف را، او تحمل میکنه حتی یعنی اسرافیل به هم ملک اللوح فيرفعه ويقله بالإذن من الله والرحمة منه لا بطاقته، خودش طاقت این را ندارد، خدا به اون طاقت داده این کار را بکنه. حالا این تشبیه ابوالمحسوسه، منظور این که کلام الهی با حفظ اون مقام اعلا و عرفش با عالم خاک انسان نمی سازد، کلام او در فکر بشر نمی گنجد، ولی چون رحمت دارد در بنده هایش و لذا کلام خودش را پایین می آورد، سطح هم تنزل می ده، با فکر انسان همدوش می سازد، با زبان این انسان زمینی همزبانی می کند، اون حقایق عرشی را در ضمن همین اسباب و حروفی که داریم تو اینها می ریزد و به انسان تحویل می دهد و او را از اون حقایقی که لازم است آشنا می سازد، این کار را می کند، تنزل می دهد، سطح اقام خودش را که همگوش با فکر انسان می کند، قدرت می خواد. چه قدرتی عجیب و چه رحمتی غریب اعمال شده که حروف محدود الفبا را ظرف تنزل حقایق عرشی قرار داده است. اون جمال و جلال قاهر و باهر که عرش و فرش را مسخر کرده و سماوات و عرض را مفهود خود قرار داده، اون جمال و اون جلال در آینه محدود حروف الفبا تجلی کرده، یک گوشه یه چشمی به انسان نشان داده، او رو با خودش آشنا کرده. این قدرت عجیبه، ما تأمل نمی کنیم. قدرت فوق العاده از خارق العاده است که اون حقایق عظیم عرشی را در ضمن این حروف الفبا گنجانده است. انه یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید و هو على کل شیء قدیر. وگرنه قرآن کریم است، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، در این عالم پوشیده از افکار آدمیان هست خود قرآن، حقیقتش مکنونه. لا یمسه الا متطهرون، فقط یه عده‌ای که پاکارن از ارجاس مادیت منزن اونها میتوانن تماس با قرآن پیدا کنن. و الا این تنزیل من رب العالمین، اگه دست شما هست این قرآن، تنزیل من رب العالمین، تنزل یافته است از عالم ربوبیت پایین آمده. حالا این آیه که میخونیم سوره آیه اول هود، الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، این که قرآن کتابیست که قبلا در عالم ربوبیت در عالم حکیم و خبیر اون مقامی که هم آگاه است از تمام رموز هدایت انسان، هم حکیم است یعنی حقایق را تعقیب می کند، اهداف حکیمانه ای دارد که می خواهد انسان را به سعادت ابدی برساند و از تمام رموز هدایتش آگاهه. ملدون حکیم خبیر، خبیر است از تمام راز هدایت آگاه است، حکیم است، حکیمانه کار می کند، هدفی را تعقیب می کند که انسان را به سعادت برساند. خب پس این آیه اول سوره چین الف لام را تقریبا به همین بران در سوره مومنان داشتیم، شاید تقریبا به همین عبارات اونجا داشتیم که بعد بسم الله الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اونجا اینو داشتیم، اینجا الف لام را به همونه، الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اونجا بود الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، اینجا الف لام را کتابون، یعنی هذا کتابون، کتابون احکمت آیاته ثم فصلت، تمام آیاتش قبلا احکام شده، خیریزی محکم شده، تغییر ناپذیر، تزلزل ناپذیر، هیچ قدرتی نمیتواند خشک در این جافت احکمت ثم فصلت، بعد تفصیل داده شده لطف انعالت کرده همون که محکم تیریزی شده را که رخنه درش راه نمیابد او را تفصیل داده. اون چه لازم بوده است از اصول و فروع بیان کرده تا به سعادت ابدی برسه. خب حالا الله تعبدو، حالا این کتاب برنامه ای که دارد برای این که انسان را هدایت کند نوادش چیه؟ اصولش چی تنظیم شده؟ چند اصل تنظیم شده این تمام دین که این چند جمله نشان میده همه ی حقایق دین را. اون یک مسلمان باید داشته باشه، یک متدین چی باید داشته باشه؟ یکی الله تعبدو الا الله، این اصل اولش اینه، جز الله معبود شما کسی نباشه. الله تعبدو الا الله، معبود فقط الله. این دخترم عرض بکنم اینجا که در قرآن ما هیچ وقت نداریم که خود عبادت مورد امر قرار گرفت. خود عبادت امر عبادت کرده باشه نکاره تو قرآن امر عبادت نمی کنه، نهی از عبادت نمی کنه. عبادت نه امر برمی دارد نه نهی نه ذم نه مدح، اونی که هست معبوده. رو معبود قرآن تکیه دارد، معبود را یا نهی می کند یا امر می کند، معبود را یا مذمت می کند یا مدح می کند، ولی خود عبادت قابل امر نهی نیست. نداریم هیچ جا که بین اعبدو، اگه داریم بین معبود مربوطه، یا ایها الناس اعبدو ربکم الذی خلقکم، حساب رو ربه، یا ایها الناس اعبدو ربکم الذی خلقکم، ولی بدون رب مستقلن عبادت مورد امر نیست. عبادت کنید چون چرا؟ چون خود عبادت لازم لاینفک انسان مخلوقه، اساسا مخلوق به ماهو مخلوق لازمه اش چسبیدگی به غیره، وابستگی به غیره، اصلا مخلوق اینه. مستقل بودن منافق داره با ذات مخلوق، چه نمیشه مخلوق مستقل باشه، باید حتما تدلی داشته باشه، گذاشته دیگه نزدیک بشه، آویخته بشه. آویزان بودن این لازمه ذات مخلوقه، دیگر دوستی، دیگر طلبی، این در لازمه ذات مخلوق باید باشه، ولی اگه نباشه مخلوق نیست. پیغمبر اکرم را در اون درجه اعلای قربش در شب معراج فرمودن دنا فتدلا، رفت بالا نزدیک شد بالاتر، تدلی پیدا کرد. تدلی آویختگیه، غیر نزدیک شدنه. ولی نزدیک میشه، ولی بیشتر آویخته میشه، آویزون میشه، بو که جدا میشه از او. اونجا که رفت دنا فتدلا، تدلی پیدا کرد، خودشم فهمید که پاک بجایی بند نیست، خودش پاک بجایی بند نیست، خود چیز آویخته که میشه دیگه. ولی این لوستر که آویخته هست او پاک بجایی بند نیست، ولی سخت بلش کنه افتاده، خودش نمیشه مستقل باشه. آویخته این سخته، این تدلیه، تدلی این اصطلاح، این روسته تدلی داره به سخف، آلوخسگی داره. مخلوق ذاتاً متدلیه، آلوخسگی به خالقه، ولی داره مخلوق بی معبود تصور نداره، بی عبادت تصور نداره، باید همیشه عبادت داره، منطقه معبودش که باشه. اشتباه انحراف در خود عبادت نیست، در معبود انحراف است. برای مثلا یه آدم گرسنه بیم که گرسنه شو، اشبه ها خواهی گرسنه هست، گرسنه هست، این لازم نیست گفتن بهش نان نشان بده، بگو ای گرسنه نان بخور، علف نخور، برگ درخت نخور، خاش نخور، به تشنه نگه تشنه شو، اگه تشنه هست بگه ای تشنه آب بخور، به تشنه گفتنی که تشنه شو این معقول نی، گرسنه گرسنه شو این که معقول نی، ای گرسنه نان بخور پاک نخور، ای تشنه آب بخور لذت نخور. دیگه انسان که مخلوق عبادت لازم راین فکر اوست، نمیشه نباشه. حبیتای آویخته هست حتما، مثلا او آویخته کد آویخته هست، به چون آویخته هست، به زن آویخته هست، به مقام آویخته هست، هست جه نمیشه دی آویخته گی، ممکن نی. یا به خدا بستن. قرآن هیچ وقت روی عبادت امر رهی نداره، نمیگه عبادت کن یا عبادت نکن، میگه لا تعبدو الا الله، جز الله معبود شما نباشه. حتی آیش نفسه میشه ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، لیعبدون نه، نه لیعبدون خالی، من خلق نکردم که عبادت کنن، نه خلق کردن مرا عبادت کنن. اون نور زیر نور کسه هست، اون کسه زیر نور قوامه، اگه اون چه غلطه هست معنی نداره، اگه کسه زیر نور باشه معنی نداره، اون معنی میده ما خلق شد جنده و العنس الا لیعبدون نه، اون کسره را متکلم وحده از من یعبدون نی، معبود شما من باشم، نه عبادت کنید. خب عبادت چی کنید؟ کسی این دادم بگه که اصلا مخلوق گفتیم چسبیده است به خالق، نمیشه جدا باشه، عبادتش هست، یه تزلل، عبادت همینه دیگه، تزلل پیش کسی، اظهار حاجت به او، تسلیم شدن در مقابل او، فقط او را خواستن، از او جدا نشدن، این معنا همیشه هست. انسان با این معنا ملازمه، نمیشه جدا بشه از او. اونی که لازم هست معبود را نشون بده شما. لگفت من خلق کردم که عبادت کنند، خلق کردم که من عبادت کنم. الم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین بعن عبدونی. در این آیه هم نهی است هم امر. نهی رفته به چی؟ به این شیطان معبود باشه نباشد. امر رفته روی چی؟ من معبود باشم امر رفته روی. لازمه که هیچ وقت باید در قرآن نداریم که به طور مستقل خود عبادت مورد امر و نهی قرار بگیره، خود عبادت مورد ذم و مدح قرار بگیره، هیچ ممکن نیست. همه جا معبود، معبود غیر الله باطله، نسسبید، فانی میشید، پوچ میشید، از بین میرید، به پول بیسسبید مردید، به مقام بسستید مردید، نابودید، به چند سال یه گذشت میفهمید، نابودید، فانی، به هر سه غیر الله بسستید، فانی میشدید، باید هم بسستید، جز سستیدن چاره ای ندارید شما، تو مخلوقید، ولی به چه بسستید؟ دنیا سستید به غیر الله، خود به فنا میرود، بدبختی پوچید، آفرین بر انسانهای موحد فهمیدن، فطرتشون معبود طلب هست، عقل بکار افتاده با وحی نشون داده اون معبود چیه، همه فطرت ها معبود می طلبه، کافر که مؤمن هر چه هست، کفار هم عابدن، ولی عابد چی؟ عابد هوای نفسن، عابد همه این چیزی در دنیا می بینی، پول ها و زن ها و مقام منصب ها دیگه، همه عابدن، کفار عابدن، عابد غیر الله هست، خود به فنا می روند، مسلم عابده، عابد اللهه. برابر این اونی که در قرآن مورد توجه هست معبود مورد توجهه، نه خود عبادت. عبادت که هست مثل همون گرسنگی که همراه آدمی گرسنه هست، تشنگی همراه تشنه هست، اونی امره میخواد، اونی که لازم است غذا رو نشان بده، آب نشان بده و این تشنه، اینجا هم معبود نشان بده. پس اینم یک نقطه عرض شد که الله تعبو الا الله، این اصل اول در هر دینی همینجوری، دین حق الله تعبو الا الله، جز الله معبود شما نباشد. دوم، اصل دوم، نبوت من که آمده ام شما رو دعوت میکنم، اینی لکم منه نذیر و بشیر، من نسبت به شما نظیر و بشیرم، باید بدانید من آمدم از جانبم، نه از خودم، من مال خودم نیم، من بشرم، بشر بر بشر حقی ندارد که تسلط پیدا کند و امر و نهی کند، نه من منه از طرف او آمدم، اون معبود شما، از طرف معبود شما آمدم، اینی لکن منه نظیر و بشیر، از جانب او آمدم نسبت به شما آینده شما را هم اخبار کنم، اعلام کنم. آینده ای دارید، اگه طبق برنامه که من از طرف او آوردم عمل کنید، بشیرم، بشارت به شما میدم، آینده خوشی خواهید داشت، پاداش خوشی خواهید داشت. و اگر مخالفت کنید نذیرم، دینتون میدهم، هشدارتون میدهم. خود را بپایید که به بدبختی میفتید، به عذاب علیل دردناک میفتید شما. پس این اصل دومه در دین. اصل اول توحید در عبادت، تعبدوا الا الله. دوم اعتقاد به نبوت که من از سر او آمده ام، پیام دارم، مال خودم نیست، من به شما کاری ندارم، من این کار بگو این کار بکن که من مربوط نیست، از سر او آمده ام. و قیامت، این نذیر و بشیر خود قیامت مربوطه. آینده شما قیامت را نشون میدم، جمعی از شماها که بدبختی خواهید افتاد، عذاب علیم، ولی قرد در نعمت خواهید شد، بهشت جاودان. از من نسبت به آینده شما بزی نذیرم و بشیرم. و این هم شد سه تا اصل. اولی توحید بود، دوم نبوت، سوم معاد. خود این نذیر و بشیر به معاد مربوطه دیگه. من نبیم از طرف او، راجع به چی؟ به آینده پس از مرگ شما، یا بشیرم یا نذیرم. اگه طبق برنامه حرکت کردید بشیرم، پاداش‌های بزرگی خواهید بود. اگه تخلف کردید نذیرم، بدبختی ها خواهید داشت. خب این شده سه اصل توحید و نبوت و معاد در اینجا آمده خیلی مختصر. جامعه کلام خدا همینه، جامعیت داره. بعدش برای عمل، برای عمل چی میرسید؟ سه تا دو دستور عملی داره. یعنی استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. استغفار کنید، از خداتون طلب کنید شما را بیامرزد، آلودگی ها را برطرف کند و توبه کنید. دو دستور عملی دارید در مقام عمل، استغفار و توبه. این هر دو باید باشید، با هم فرق دارن. استغفار و توبه، توبه بازگشت به سوی خداست، حرکت به سوی او، پرواز به سوی او. ولی هر حرکتی باید راهش باز باشه. اگه این حرکت میکنه سر راهی مانعی باشه، حرکت نمیتونه بکنه، یا هیچ یا کند. پرواز و تابنده داشته باشه، باید پرواز کنه. و رضا استغفار رفع مانع از سر راه است، پابند را باز کردن برای پرواز. توبه حرکته، توبه پرواز است. هر حرکتی و هر پروازی هم رفع مانع میخواهد و پابند را باز کردن. استغفروا ربکم، وظیفه دارید در این فکر باشید، از خدا بخواهید، دعا کنید، خودتون با اختیار خودتون اون چی ناپسندیست از خود دور کنید. هر چی بده، هر چی اعمال زشته، هر چی اخلاق فاسده از خود دور کنید. این سر راه شما رو میگیره، نمیشه پرواز کنید، پابند دارید شما. توبه بله حرکت پروازه. اول خودتون را از این گناهان پاک کنید، چشمتون را پاک کنید، زبان پاک کنید، زندگی پاک کنید، کسب و کارتون پاک کنید، تا راه برای حرکت باز بشه، پرواز کنید. وظیفه پرواز دارید شما، توبه. این توبه متأثر است از استغفار، مترتب بر استغفاره. اول استغفار کنید، پاکسازی، بعد نوسازی یا بازسازی دیگه. اول پاکسازیه، نکنیم نمیشه که. شما عرض بکنم که میخواد دیوار شما نقاشی کنی، سیاهه نمیشه که. پاک کنی سیاهی شو، وقت بعد نقاشی کنی. و دیوار سفید نقاشی میشه کرد، نه رو دیوار سیاه دوده گرفته. پاکسازی کنی، بعد بازسازی کنی، نوسازی کنی. پیرایش بعد آرایش، این با هم ترکیب داره. مزکیهم و یعلمه و الکتاب و الحکمه. پس این دوتا باید دنبال هم باشن. در مرحله عمل لازمه ما متاسفانه ما غفلت داریم. اگر باهم امتحان کنیم خودمان را که عقایدمان درست یا نادرسته، باید در عمل بنگریم، چون عمل آدم مظهریست برای عقاید انسان. اگر در مقام عمل آلودگی دارد، بفهمد که اعتقاداتش درست نیست، توحیدش درست نیست، الله تعبدوا الا الله درست نیست، نظیر دارستن پیغمبر بشی دارستنش درست نی در عمل ببینی و بل کدیر عمل را و در حرص شد هیلی اموال لا اله الا الله این که میگیم یه چیزی کاری انجام میدیم بخون کاری دیم. این نیست خودتان بیازمایید استغفر و سنتون قرآن برای ما درس تعلیم ندیگه همیتون سواب بردن که نیست که ما سواب ببریم سواب ما نمیدن ما که وقت را سوابه سواب میدن این به خودکش میشه تو جیب بچه ها مخوام بریدن این ما نمیدن سواب ما نمیدن سواب تحول روحه باید روح آدم تحول پیدا کند بسید خدا رو روید شما تو خدا رفتن آخه تقرب تقرب مکانش نیست که نمیست به خدا میرویم بگو خدا ایز باید شستی که بخوام بسن رو برویم تقرب جوهریه نه تقرب مکانی جوهر روح آدم باید حرکت کند تا به خدا نزدیک بشه در این نور ده شمعی با صد شمعی خیلی فاصله داره دوره وقتی پنجاه شد خب نزدیک شده مکانن نزدیک نشده جوهرن نزدیک شده ده شمعی جوهر شده پنجاه شمعی این جوهرن نزدیک بود صد شمعیه نزدیک که مکانن نزدیک شده جوهرن نزدیک شده انسان میخواد جوهرن به خدا نزدیک بشه نور بشه چون خود الله نوره الله نور السماوات والارض انسان باید نور بشه در حد خودش نور بشه و او نمیرسه او که لایتنا هاست و میتواند حرکت کند جوهرش را به اون نزدیک کند در همه که در ظلمت نباشه اون نور محض با ظلمت محض این که پایده نداره که ما میخوام نور پیدا کنیم ما نورانی بشیم ببینیم ولی که نورانیت دارن میبینن چیزها را که ما نمیبینیم میشنون چیزها را که ما نمیشنویم حاضر مالک گفت یا رسول الله من میبینم جهنمی ها را میشنوم نعره اونها را میبینم بهشتی ها را میشنوم ناله های خوب اونها را صداهای نغمه های خوب اونها را میشنوم اونجا رسیده بشر عادیه ولی حرکت میکنه حالت مالک یه جواه عادیه فرمود که حالان افتن نبر الله قلبه و بل ایمان این نورانیت پیدا کرده نور شده در حد دوری اونی که باشیم خودش فرمود کسی من نزدیک بشه با برنامه که دارم کم کم کند سمعه اللذی یست خوبه و بسره اللذی نبسرو به و لسانه اللذی ینتگو به من چشم او می شدم من گوش او می شدم من زبان او می شدم او از زبان من حرف می زنه اصلا دید من می بینه اون چه من می بینم او می بینه در حد خودش می بینه و خاطر اینجور باشه از ما اینجور خواستن سم مستقب علی سقفرو اول خود پاک کنیم آرودگی ها رو بریزید با این نمیشه آروده یه داره همه جه آروده از چشم آروده از زبان آروده کسب و کار آروده فضاها آروده هیچی نمیشه فرواز کنید تو خدا که جوهر جان در ظلمته این جوهر جان به نور نمیرسه الله نور السماوات والارض هل استغفروا ربکم ثم توبوا الیه این پس این بود دستور عملیه عرض کردم این مظهر در شده اعتقادیه اگه توانستیم خود آزمایش کنیم اینجور هستیم ما پاک کردیم از آلودگی ها خودمون را چشم پاکه زبان پاکه کسب و کار پاکه زندگی خانوادگی پاکه اینه رو قبلیم پاکه آماده حرکت تو بود حالا پرواز کنیم با نماز پرواز کنیم با روزه پرواز کنیم اینا مثلی پروازن ولی برای اون کسانی که پابند ندارن تیاران مرغ دیدی سوز پای بند شهبت در به در آی تا ببینی تیران آدمیه ببین مرغ پرواز میکنه چیگه از اون باید که بدتر که نیستی و پرواز کن برای هنی ساخته این چون پرواز کنی دا تو پابند درست کردی برای خودت پابند درست کردی مندی یک قدم نمیتونی برداری چی بخواه پرواز کنی از سفر و ربکم سنبتو بله خب اینم پس این دو جمله مربوط به دو دستور عملیه اون سه تا اولی که خوندیم خیلی کوتاه بود دیگه اصول اصل توحید در عبادت بود نبوت بود انی لکم منه و معاد بود نذیر و بشیر این سه تا بعد این دو تا هم عملی که همه رو جمع کردیم و آیت کنم همه دین همینجاست سنبتو ربکم سنبتو بله خود رو پاک کنید و حرکت کنید خود دین همینه کسی متعیه با این جور باشه، اون ستا اصل اعتقادی داشته باشه، خوری در عبادت اعتقاد به نبوت معاد، بعد این ستا هم دوتا هم عملی استغفار و توبه، فارسازی و نوسازی، فیرایش و آرایش. واسه با لنگی داریم ما حساب کنیم آمین آیا ما مستدگیریم واقعا خواهد همین آیه قرآن که میخواهیم این را در زندگی منطبق کنیم دیگه اینجور باشه. بعدش میفرماید که همین دین اگر شما باشه نه فقط آخرتون آباد هم دومت را آباد میکنه. شما نکنه که دین فرمال آخرته، نه تازه دین تا دنیا را نسازه نمیشه آخرت بسازه، برای اینکه دنیا مزرعه آخرته، اول مزرعه را میسازن تا به دروگاه برسن، اول کشتگاه بعد رفشانی بعد محصول برداری. دینی که نتواند دنیا را بسازد نخواهد توانست آخرت را بسازد، شکی درش نیست. دین فقط را آخرت سازی نیست، بلکه یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى. اگه دیندار باشید در همین دنیا تا پایان عمرتون خوش میگذرانید. چقدر دور افتادید. قرآن میگه شما من وعده بدید عمل کنید وفا کنید به وعده خودتون، این چیه گفته عمل نکنید مطمئن باشید. یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى تا پایان عمرتون. اجل مسمى یه مدتی معین شده و هر کسی معین شده. تا پایان عمرتون من شما را آباد میکنم. یمتعکم متاعا حسنا بهره های خوب به شما میدم، کامرواتون میکنم تا آخر عمرتون. یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى و یؤتک الذی فضل فضله. در این حال ما تفاوت هم داریم، خب هر همه که با هم تفاوت دارن، خوبها با هم متفاوت، همه خوبن به خود تفاوت دارن، مراتب مختلفه، همه عادلن مراتب دارن، تقوا مراتب، پیغمبر مراتب دارن، مثل این که رسول فضلنا بعض هم علا بعض، پیغمبر با تفاوت دارن، همه پیغمبرن، لا نفرق رو بین احد من رسوله، تو فرق نمیشونیم، همه پیغمبرن، اونایی که اصل خدا آمد اما مراتب دارن. فضیلت شما با هم فرق می کنید. تو همینجور ملتی بود همه ملت ها خوب باشند، ولی خب یکی در سیاست فقط تفوق داره، یکی در اقتصاد تفوق داره، در فرهنگ داره. ما در این حال رعایت می کنید، هر کسی داره هر فضیلتی پاداش به همون مقدار می دید، هر کسی داره هر فضیلتی هست پاداش به همون مقدار می دید. و یعتزی کل دی فضلن فضله، هر فضیلت دارم فضیلتی بهش می دید. ما کسی را از حقش ناقص نمی گذاریم. خب پس این هم مطلب شریف هم بیره که دین دنیا را آباد می کنه. ما زیاد ما در این حالا داره و همه قومه در سوره نوح داره که فقل بستغفروا ربکم استغفار کنید، گرسل السماء علیکم مدرارا بگمدتکم به اموال و بنین و جزئن لکم جنات و جزئن لکم انهارا. به آخرت مربوط نیست، به همین دنیا. شما مستغفر باشید، خود رو پاش بسازید، من پی در پی باران رحمت بر شما میریزم، باغهای سرسبز خرم به شما میدهم، اموال خوب، فرزندان خوب، یمدتکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. این آیه این دنیا مربوطه، نه به آخرت. در همین دنیا به شما میدیم. از اون طرف هم اگر شما بدرفتاری تو همین دنیا بدبخت رو میکنیم. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض وكذبوا فاخذناهم بما هم يكسبون. اگر این مردم روی زمین تقوا پیشه کنن، چه برنامه من عمل کنن، از زمین و آسمان برشون برکت می‌ریزم. لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، غرق در رفاهشون می‌کنم. ولی تکذیب کردن اینا، از این اختیار که ما به تو آده بودیم تکذیب کردن. که اخذنا هم به ما کن و هم گریستی بیشون، ما خالق این عالم صاحب داره، یه روره ها گریست که شما تو خالق هم یه روره ها نیستید، صاحب خالق خدا این عالم صاحب داره. چه که برام عملشو میگیری بیشون خالق گرفته به خدا دنیا بشر رو نیستی بعد تخصیر این زندگیش ما داریم الان نوعای زندگیه. خب این چرا؟ برای که خدا خودش گفته اگر این مردم برخلاف برنامه من عمل کنن میگیریمشون. از زمین آسمان بلا برشون میباریم، اگه خوب باشن از زمین آسمان نعمت برشون میباریم. فأخذناهم بما كانوا يكسبون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. خب چی تو قرآن میگه؟ ما همش بخون ثواب ببریم خودمون، ما کار نبریم خیلی. قرآن میگه عمل برنامه اینه، ثواب آخرت هم نیست، همین دنیای شما. اگر صدق این دستور که گفتیم خیلی کوتاه هم بود، چند جمله کوتاه و همه چی درش جمع بود، همین عمل کنید یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى و یؤت کل ذی فضل فضله و ان تولوا. اگر اعراض کنید دنیای آخرت بدبختی دارید. و ان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، حتما در عالم آخرت عذاب کبیر خواهید داشت. حال در این نوزه که مهلت هم به شما دادیم، گاهی مهلت میده، گاهی شغلان میکنن، چیزی نمیکنن، شغلان میکنن، ولی بازخواب خیلی خیلی جهازی نمیگیره. ولی مطمئن باشید در عالم فساد من شما رو میگیریم. فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر الالله مرجعکم، خدا صاحب داره این عالم، الالله مرجعکم، به سوی الله بازگشت شماست. شما را خود شما خود نیاورد، آوردن شما را، همون کسی که آورده میبرد در رحم مادر شما، خودتان که مشتی شاعر دین مذهب نبودی، به شما دادن اعضا دادن بعد میبرن میگیرن میبرن. اون کسی که آورده میبرد شما را هشدار میدهد الالله مرجعکم، بازگشتی داره به سوی الله. فهو علی کل شیء قدیر، او خیلی تواناست. او زنده می کند، می میراند، می پوساند، دوباره زنده می کند، اعمال شما را زخم می کند، خود را بر می گذارد، این اعمالشون بخواب بر می کند. قدیر قادر مطلقه، باید از او ترسید، از قادر مطلق باید ترسید، از مخاف، از مقام قدرتش، مقام عدالتش، مقام حکمتش باید ترسید. و هم علا کل شیء قدیر. خب تا اینجا حالا اون آخر آیند را علا انهم یسنون صدورهم، این مردم مشکی نافهم جاهلن، خیال میکردن که همین خودشون بپوشانن، عبا سرشون بکشن، لباس سرشون بکشن، اون نیبینه تیگمان رو نیبینه، این خبر ندارم، من میبینم اگه اون ارش بارو من میبینم. علا انهم یسنون صدورهم، اینا مردم اینجوری هستن، خود نیفیسن به خودشون که مردم نبینن، گردنش کج میکنن، لباس رو سرشون میکشن که نبینه، دیگه سخت خوبه رو هو تا از پیغمبر خودشون بخشی کنن، داره خدا هم نیبینه. حالا هی نگه از سخشین سیابه هم جعلم همه رو سر رون رمایی آده رو متوجه باشن، همون وقتی که لباس هرش رو میکشن گردنش کج میکنه خدا میبینه، خدا خبر دارن همه اعمال گذبته. حالا هی نگه از سخشین سیابه هم جعلم همه رو سر رون و ما یعلنون، اونی که پناهان می کنن، اونی که آشکار می کنن، همه رو خدا می دانه، به حساب خواهد گذاشت، به قدر حبه خردلی ارزلی فروگذار نخواهد کرد. خب این حال ترجمه این آیت تا اینجا عرض شد، دیگه حالا بعدش بعد بمانه شد. پروردگارا به حرمت قرآن کریم در فرج امام زمان تعجیل بفرمود، گناهان ما را بیامرز، خود به صحبه ما با انالت بفرمود، خود به استغفار به ما انالت بفرمود، بیماران ما شفای عاجل انالت بفرمود، حسن آقابت به همه ما کرم بفرمود. رحم الله من قرأ الفاتحه و السلام.